بحث خارج حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی، بحث خارج فقه، کتاب الصلات فی السجود، روز یک شنبه 27 آذر ماه 1384 مطابق با 15 ذی القعده الحرام 1426.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحثی که در رابطه با این مسئله داشتیم راجع به معنای اقراء، که ببینیم حکمش چیه و تفسیرش به چه معناست، بحث مفصلی کردیم در این چند روزه. اون چی که از معنای اقراء به دست می آمد، گفتیم که فقها تعبیر به اقراء رو یک معنایی کردن غیر اون تفسیریست که دو اهل لغت کردن. این مسلم دوتا متفاوت بود. تفسیری که خب فقها ها کردن به همینی که اشاره کردیم، اعتماد بر صدور القدمه که به شکل مخروطی در بیاد، ولیکن اون گونه ای که لغت معنا کرده بودن، گفتیم نه، اقراء را به صورتی گرفتیم که حیوان زبون بسته میشینه، که انه فقها را به طوری فرش میکنه، بلند میکنه، که یه حالتی که در واقع نشستن اونطوری فقط دست ها رو رو زمین نذاره و الا از نظر ران و اینها رو بلند بکنه مثل حیوان سگ. به همون صورت تفسیر اهل لغت اینجوری بود که میگفتن که فقط انیتین را بر عقبین بذاره، اما دیگه عنوان این که صدور القدمین باشه این چیزا دیگه نداشتی در تفسیر اهل لغت، برای که در تفسیر فقها هم نبود. منطقه اون کیفیتی که فقها هم گفتن، گفتیم تصویر نداره الا به همون صورت که معتمدن علی صدور القدمین باشیم. حالا سخن اینه که این تشبیهی که شده به اقعاء الکلب، این تشبیه برای چی؟ آیا حالا واقعا اینه که منظور امام یا منظور اون سه بزرگوار که گفتن نشنید لا تو اقاع الکلب یا اقاع الکلب، حالا این واقعا میخواسته کیفیت رو بگه که به اون گونه نشنید، که بیشتر آیون مثل که رو این محور بحث کردن که این که انهو این تشبیه از باب این که نحوه رو میخوان بگن، نحوه نشستن را مثل اون حیوان نشنید، که به لحاظ این باشه آوردن اقعاء الکلب به لحاظ اینه. و این تعبیر لا تقعه اقعاء الکلب تنها در روایت شیعه نیست، حتی در روایت اهل سنت هم آمده. در اونجا روایت اهل سنت میبینیم عامه هم این رو نقل کردن، برحوم آجاق رضا رحمت الله علیه ایشون داره در مصباح الفقیه نقل کرده، مال عامه و اهل سنت را ایشون نقل میکنه. یک روایت از مولا امیر المؤمنین علیه السلام، البته از طرق عامه نه از طریق ما، یه روایتی نقل میکنه از مولا امیر المؤمنین علیه السلام که پیغمبر خدا فرموده اینی احب لک ما احب لنفس، یا علی من برای تو اون چرا دوست دارم که برای خودم دوست دارم. اونا نقل کردن سنیا احب لک ما احب لنفس، اون چی که برای خودم میخوام برای تو هم میخوام. و بعد پسرش حضرت فرموده الا ان قالته، بعد میگه لا تقعه بین السجدتین، و حضرت امین سلام الله علیه فرموده که لا تقعه بین السجدتین، بین دو سجده اقعا رو نیار. یعنی که همه پیغمبر میتونم منم نمیارم تا پس تو هم نیا، چون پیرو اون بیان این میشه دیگه، یعنی که منم دوست ندارم بیارم پس تو هم نیا. اینجا دیگه نداره که ابقاء الکلب، در این روایت عامه و اهل سنت اسمی از کلب برده نشده، مثل مال ما که اسمی در جا نداشته. ولی یه روایت دیگه اهل سنت هست که به نام انس نقل میکنه، روایت انس، همونم باز توی کتاب آجاه رضاست، تو همین بحثه. اگر خدمتون باشه ببینید، یه روایت از انس نقل میکنه، اونجا دیگه تشبیه رو داره که حضرت به انس فرموده که اذا رفعت رأسک لا تقعد اقعاء الکعب، اونجا به این تعبیر داره، اذا رفعت رأسک من السجده لا تقع اقعاء الکعب، ای انس هرگاه سرت از سجده بلند کردی اقعاء نکنی مثل اقعاء کعب. اونجا تشبیه رو داری، لا تقع اقعاء کعب، اونجا تشبیه داری تو روایت عامه. حالا سخن در اینجاست که این اقعاء کعب چیه؟ به نظر عامه چی میرسه؟ این برای چی تشبیه کردن اقعاء کعب؟ این تشبیه، تشبیه بیان کیفیت، واقعا میخواد بگیرنی مثل سگ نشینید فاصل این جلوشی بگیرند، یا این که هدف چیز دیگه بوده، هدف این نبوده که میخواد بگیر مثل سگ نشینید. پس چی؟ هدف درسته که میخواد میگه مثل سگ نشینید، ولی منظور از این که این تشبیه کرده، این حیوان رو آورده جلو، شاید از مقام تنفیر باشه، ممکنه در مقام تنفیر باشه. تنفیر یعنی چی؟ آورده اقعاء الکعب ممکنه در مقام تنفیره، یعنی حضرت خواسته نفرت بده کارو، مثل که گاهی معذرت میخوام ببخشید، گاهی خودمونم مثلا گاهی به بچه هامون، این چی میشنسن مثل قربه های میشینی درست میشینی، مثلا گاهی بچه ها میگه ما خودمان این چی رو نشستنه مثل قربه ها نشستی درست میشینی. حضرت هم اینجا میخواد بگه بابا این چی رو نشستنه شما میشینی مثل سگ میشینی، بابا مثل سگ میشینی درست میشینی، که بگیم منظور حضرت امام از این که میگه لا توقع اقعاء الکعب، مثلا تو سخن امام اگر باشه، چون صحابه سنافری بنابرای نقل مرحوم شیخ در خلاف امام نقل کرده بوده، تهذیب بنابرای نسخه امام داشت، که کلام امام باشه لا توقع اقعاء الکعب، بگیم از باب تنفیره، از باب تنفیره، میخواد نفرت بده از این که این عمل نیام، این کارو نکن. ولو به تفسیر فقها بگیرید، ولو بگید تفسیرم تفسیر فقها باشه، حضرت خواسته تنفیر کنه که این کار نکنید، اینجور نشه باشید بشینید بین دو سجده و پاهات انگشتات اینطوری بذارید و به صورت مورد آدم نیمخیز اینجوری بشینید، نه نشینید، 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 سجده نشینید. لب تنفیر چرا؟ برای چی؟ ردن علی فعل العامه، حضرت این برای این جهت به تشبیه سگ آورده و تنفر میده، برای که میخواد حرف کار فعل عامه رو رد کنه. نظرش اینه که چون سنی ها اینجوری میشینن و این عمل عمل سنی هاست، حضرت برای خاطر این که اینها دنبال روی اونا کار نکنن، شما دیگه مثل اونا نباشید، این تعبیر کرده که مثل سگ نشین. این اصلا تنفیری بیان نفرت، این از این باب باشه، نه به ما این که بخواد نحوه و کیفیت بگه. این برای خاطر چی این حرف رو میزنیم؟ برای اینکه اگه بخواد کیفیت سگ باشه، خب ما به دردسر افتادیم، و واقعیت این دردسری که افتادیم برای همینه که اگه نمیگفتن کلب و گل، ما به قاره که اینقدر زحمت میافتادیم که هم گرفتاری. الان تمام بحثای فقها رو اینه که تعبیر کرده اقاول کرد، او در سر این اقاول کرد چیزی میشه، با بیان امام چجور میشه، صد چجور میشه، اینا بیتن چجور میشه، او بیشارا درد سر افتادن که ببینن اقعار چجور معنا بکنن. حالا اگر به عنوان اقعار کرد و به عنوان تنفیر بگیریم، به عنوان نفرت، ببینیم نشیم مثل سگا چه نشستی؟ این دیگه بیان نیست. حالا کیفیت هم حتما کیفیت سگ باشد و نباشه، حالا برای اون سگ هم اینجوری نشینه. اگر تنفیر بگیریم یه خورده کار نزدیک میشه ها. دیگه وقت تفسیر فقها خیلی خوب جا میفته، دیگه تفسیر لغویی نمیفتیم جلوه میشیم تفسیر کنه آه لغت چیزی گفتن تفسیر راحت میشیم. خیلی خوبه این بیان، بسیار بیان عالیه. اگر بتونیم اینو جا بندازیم خیلی خوبه. بیاییم بگیم این از باب تنفیره، این رد علی فعل العامه است. اینه بگیم چجوریه. قائل این قول من بگم که باز حقم ادا بشه، مال خود بنده نیست. یه موقع آقایون فکر نکنه حالا بنده این حرف رو داره میزنم بگه که حاجه‌ها از خودشون داره ابداع میکنه، هیچ فقیه این حرف رو نزده، یعنیش به این تنفیری هنیشه. ممکنه گاهی اشکالات و شاگرده با استاد بیشتر بیشتر با بزرگان دیگه. از این جهتیم نه این بیان کلام بنده هم نیست، این کلام مرحوم آیت الله حکیم رحمت الله علیه در مستمسک، مرحوم آقای حکیم این احتمال بیان دارم که این مطلب تنفیرن باشه ردنن علال آمه. ولی خب هر دید اینو نپسندیدم خود بنده، این خیلی نپسندیدم که حالا این واقعا در مقام تنفیره. این حد خواستن مثلا امام بگه که این مثل سگا نشین اینه، یا نه واقعا در بیان کیفیت باشه. دقیقا تمود این که رد فعل عام داره. بنده به نظرم میاد که اینجا رد فعل عام رو به صورت تنفیر نباشه. چرا؟ مخصوصا با توجه به اینکه اگه واقعا این روایت از پیغمبرم وارد شده باشه، همین که الان روایت خوندم برای خاطر همین خوندم، اگه واقعا این روایت از پیغمبر باشه، همین که الان برای خوندم که در روایت انس پیغمبر فرموده به این معنی است که انس نشین اذا رفعت رأس من السجود یعنی سجده لا تقعی اقعا الکعب، تمام پیغمبر که دیگه فعل عامه نبوده که بابا، زمان پیغمبر خدا و پیغمبر تشویق داشتن که دیگه مسئله عامه مطرح نبود. رد فعل عامه اونجا کسی خبری نبود، عمر عبد بودن اونا که دیگه تا زمان که پیغمبر زنده بود که اونا دیگه نقشی نداشتن. که توجه داری چی میگم؟ اگر واقعا این روایت از خود پیغمبرم باشه دیگه این تنفیر ردن علی فعل عامه خیلی معنا نداره، جور نمیاد. بله حالا اگر بقول ما فقط مال ما باشه تو کلام پیغمبر نباشه، باز این احتمالی هست تو زمان صادقین علیهم السلام و عامه اونجوری عمل میکردن. علی اگر نباشه نه دیگه. فعل العام حواست نبود درس نشکار کردی فعل العام، مگه زمان پیغمبر کسی نمیگه فعل العام؟ اون دیگه خود پیغمبر بوده. حالا عمر هم هر نقص فضولی هم میکرد ولی در این حال عمل دیگه اول پیغمبر میگرد دیگه، اونجا عامه ای نبود اصلا، عامه بعدا به وجود آمد دیگه. بعد از امیر امونی بلبونش میشم دیگه، زمان پیغمبر که از دنیا رفت دیگه راه ها دوتا شد ستا شد، این بدبختی هایی که کشید اسلام. به علاوه زمانی که پیغمبر بود خب باز این چیزا نه بالا فضولی هاشون بود، ولی در این حال عمل پیغمبر بود دیگه. بنابراین این رد علی فعل العامه نمیخوره به اونجا اگر فکران پیغمبرم باشه. اگر نباشه چرا؟ زمان امام صادق باشه ابن نداره، یعنی یک احتمال، چه اشکالی داره؟ احتمالش معید نیست باشه، مخصوصا اگر به اون کلامی که اقعایی که بنده براتون معنا کردم در رابطه با ابن عمر که گفتم ابن عمر عبدالله ابن عمر دستاش هم میذاشت زمین به اون کیفیت نماز، گفتیم اونجا اقعا الکرد دیگه خیلی واضح میشه، اون دیگه خیلی روشنه. اقعا الکرد که در واقع اونجوری میشینه دستاش هم بذاره زمین دیگه، این عینی همون حیوان زبان بسته میشه دیگه، این اقعا الکرد. وقت بگیم اینجا چون که ابن عمر این کار کرده، عبدالله ابن عمر میکرد و حضرت هم به عنوانی که شما دیگه دنبال کار فعل ابن عمر نباشید، دیگه مثل اقعا سگ نشید، اون دیگه بیشتر به ذهن نزدیک‌تر میشه. تا تشبیه تشبیه این که بیاد خیلی نزدیکتر میشه، حالا اگر تنفیر هم باشه که باشه. این یه نکته خواستم خدمتتون بگم، امروز اشاره کنم درس امروز رو درجش بکنی تو دفترتون. یه نکته بود خواستم بگم که اقعا آیا برای تنفیر یا بیان کیفیت، این هر دو صورت رو یادداشت کنی تو دفترتون که حرف آقای حکیم و جواب ما رو اینا رو یادداشت بکنی. یه نکته دیگه امروز باز هم تو درستون اضافه کنم، اون نکته اینه که خب حالا بفرمایید که این روایاتی که داشتیم اقعا یه قسمتی نهی توش داشت که اقعا نیارید، لا تغر نیارید. یک دست روایاتی هم داشتیم که لا بأس هست، اشکالی نداره بیارید. بفرمایید حالا از نظر تکلیفی حکم چی میشه؟ حکم آیا لا تغر حرمت، کراهت، رخصت چیه؟ این اگه مطلب ببینیم چی میشه گفت. البته اینجا مرحوم آقای صاحب هدایق عنایت داشتی، صاحب هدایق آمد گفت که لا توقعه رو معنای نهی بگیرید، اون لا توقعه نهیه، ولی کن اونجا نهیش، گرچه ظاهر اولش اینی که در بین سیدتین کراهت بگه، ولی باز حرف آخرش میرسونه که کراهت رو مقاد ورداره. حالا بگیم کراهت، بگیم اون لا توقعه در بین سیدتین را به وسیله نفی البعث لا بعث امثال اینا بگیم اون کراهت در بین سیدتین را قائل به کراهت میشیم. اما در تشهد و در سجده جلس در نشستن جلسه استراحت اینها را بگیم لا بعث را در اینها گفته، اما به لحاظ تقیه این تقیه است، یعنی رخصت لب تقیه است، لا بعث این رخصت لب تقیه است. خب حالا اگر تقیه شد پس چی میشه؟ حقیقتش اینه که نمیشه بیاری، لا یجوز، همطور تو روایت معانی الاخبار داشته، لا یجوز جایز نیست، ولی لا بعث را تقیتاً بیان کنیم، بگیم از باب این که چون عامه اینها اقاع می کردن، امام برای تقیه فرموده به این که لا بحثه لتقیه. خب اگه تقیه باشه، خب تقیه معنیش که جایی که تقیه نیست دیگه حق نداری بیاری دیگه، پس معنیش میشه لا یجوز الاقاع فی التشهد و لا یجوز الاقاع فی الجلسات الاستراحه، جایز نیست ولو روایات درفت لا بحثه. این لا بحثه ها را بگیم لذا تقیه، این روش صاحب حدایق آیون دیگم نپذیرفتن این حرف رو. حقیرم به نظرم سنگین میاد اینجا تقیه باشه، تقیه بودن به نظر حقیر سقیل سنگین. چرا؟ برای که همونطور دیایت باشه در کلام شرح صحیح مسلم خواندیم براتون توضیح دادیم، از خود عامه تازه همه قبول ندارن، خود عامه همه قبول ندارن که اقعا مستحب باشه، فقط شافعی گفته مستحبه، روایتی هم از ابن عباس نقل کرده گفته مستحب، اما سیره عملیه عامه روی استحباب این عمل معلوم نیست. چرا؟ مخصوصا با اینکه دیدید ابن عمر هم اونجوری می آورد، ابن عمر که راوندی هم ازش نقل کرده که بعید نیست اقعا اون باشه، دستشم میذاشت با این معلومش خود آمن پس اختلاف روش داشتن، ابن عمر دستش میذاشت اون یکی دستش نمیذاشت، پس معلومش اصل اقعا هم به گونه نبوده که ما لا بعث را بیم هم برتقیه، یعنی خطر جونی داشته باشد ها، چون تقیه منش اینه، نه حضرت میترسیده که این شیعیان رو بگه ما با تو مثلا جونشون به خطر بیفته، بگه شما شیعیان ایراد نداره اقعا بکنید، آقایی داری چی میخوام بگم؟ اینجوری نبوده که اگه کسی اقعا نمیکرد حالا دیگه خطر بیفته و بیاد بگه آ تو پس شیعه هستید و اله میکنیم تو خونت میره، نه همچه چیز نبوده، خود آقایان سنی ها متفاوت العمل بودن، بس اون اندازه نبوده که هم ولی میگم شاید فقها هم اسم از تقیه نیوردن، آیان دیگه هم نگفتن تقیه رو، گفتن تقیه بعید اینجا تقیه باشه. خب اگر تقیه نباشه پس بنابراین لا بأس را به خود نهی بزنیم. نهی معناش اینه که نکن، لا بأس معناش کراهت میشه دیگه، نمیشه حرمت ها. اینی که میبینی صاحب جواهر و آیون و همه فتوا دادن، حتی در عروه هم که داریم همشون قائل شدن به این که اقعاد کراهت داره، منتها در تشهد گفتن اشد کراهتن. یادتون باشه هلی گفته بودا که صاحب جواهرم استجودن، تو هر خوبی اشد کراهتن باشه، پس حمله بر کراهت بشه بهتره. فقط میمانه اون اقعایی که بنده اشاره کردم، اون اقاع بنده که دست هارم بذاره پایی میشه ابن عمر میگفت، اون اگر حرام هم بگیریم استفادی نداره. اون اگر برفرض هم بخواییم بگیم نهی به حرمتش هم باقی باشه ایرادی نداره، از باب این که این یه اقاع کرد مصداق واقعیش درست اون منطبق میشه. اون اگر نهی را هم برفرض به حرمت خودش بگیریم ایراد نداره. چرا ایراد نداره آجا؟ ولی چیم اگر با اونا دیگه چه فرقی داره؟ چطور اونا رو میگی کراهت، این میگی اشکال نداره حرمت؟ اون به خاطر روایت بزنطی، خاطرتون هست که دیروز خوندم، چون بزنطی از امام رضا پرسید این چی جوه هرده، این نقصون فسلا، این نقصون فسلا خانه میگی اشکال داره دیگه، این استفادی نداره. که در نماز واجب نباید اقعا را به اون صورت که درست مثل سگ میاره، این نمیشه. پس اینم یک نکته خواستم بهتون بگم، حد بر تقیه به نظر بعید میرسه و لذا ما اینم قبول نداریم، همطور که صاحب جواهر قبول نکرده، حاج آرزا قبول نکرده، آیان دیگه هم نپذیرفتن. بعید نیست اینجا جای تقیه نباشه، انصافا نمیشه اینجا سفت سخت تقیه رو گفت. خب پس بنابراین نتیجه این شد که اشاره کردم همه اقسامش کراهت هست الا اقعاء به صورت خاص که اشاره کردم میشه کرد، اون لایب بود حرمتش باقی باشه به واسطه روایت بزنطی، گرچه آیان خیلی متعرض نشونن به اون مسئله، و ولی بقیه به صورت کراهت باشه، ولی در تشهد بگیم اشد و کراهتن. یه نکته دیگه که اینجا بخوام بگم و اون اینه که شما الان سه تا اقعا رو بیان کردید، اینجا الان سه نحوه بیان شد. یک اقعا مال همینجوری بود که الان علمای شیعه بیان کردن، فقها ها گفتن که رو صدور القدمین میشینه، همین که یک اقعا به نام همین آیان اهل لغت معنا کرده بودن که اون کیفیت خاص مال الیتین بذاره زمین و پاهاش بلند کنه، به همون صورت اونا گفته بودن، و یک اقعا دستار بذاره جلو به همین صورتی که مال ابن عمر بود و گفته اقعا کرد. این سه تا، دو تای دیگه اقعارم مرحوم صاحب جواهر اضافه کرده، فرموده اینا رو چی میگید؟ دو نحوه دیگر، دو نحوه کدومه؟ فرموده یکی اقعا رو از این را بگیم باطن قدمش آدم بذاره رو زمین، یعنی کف پاتو به زمین، دو تا پا کف میذاری کنیم، بعد این آخر رون رو که بهش عقوه میگن، این آخرای رون که طرف باسن، طرف بودا باسن قسمت بالای کمره میگن باسن، حالا شما قسمت پایین رون رو در نظر، آخر منتهایلی رون، اون آخرین منتهایلی رو اصل و فخذ را بهش میگن عقوه. این عقوه میگن اقعا از ماده عقوه. عقوه عقوه کجا رو میگن؟ اصل الفخذ، اصل الفخذ اون آخر آخر منتهایلی رانو بهش میگن عقوه. اقعا از ماده عقوه. خب اگر از ماده عقوه اینه، میگن باطن کفتو بذار پایین، باطن کف پاتو بذار پایین، عقوه اینه تو از زمین بلند کن، عقوه این رو از زمین بلند کن، یعنی اون آخر رو تو رو زمین نذار، رو زمین نذار، بلند کن از زمین، ساق پاتو با ران تو نصبش بکن، بلندش کنی طرف بالا به جوری که نزدیک بشه به چانه تو، زانوات قریبون به ذقن، این زانوات نزدیک چانه میشه، دقیق فرمودید؟ پس اینجوری همین نیست که الان بعضیا میشینن مثلا کنار جاده کار میخوان مثلا آب پاهاشون نگیره. دیدید که کسانی که مثلا میخوان رو زمین تره نمه نمناکه نمیخوان رو زمین بشینن، کنار جاده مثلا تکیه میدی به دیوار، دقت فرمودید، کف پاشو میذاره پایین، اما ساق پا و رون پا و اینا همه صاف بالا نگه میداره، رونش هم رو زمین نمیافته، تمام بدنه بدن رو کف پا میافته. این نشستن اگر بهش تعبیر میکنن کرسی، اینا تعبیر میکنن کرسی، یادم بازه منبری ها که منبر میرن گاهی میبینن بعضی ها اینجوری مثلا نشستن، گاهی البته حالا یه گاهی میگم کنی پایین تنش رو خیلی معذرت میخوام زمین میذارن، بعضی ها اون نمیذارن. این صورت که الان من داره میگم دیگه پایین تن رو زمین هم نیفته ها، قرنه همه وزنه بدن رو کف پاها بیفته. توجه داری چی میگم؟ این بهش میگن اقعا. حقیقت ماده اقعا اینه، اقعا حقیقتش هم اینه، چون از بابی که اون رأس الفخذ میگن این اقعا اینه. البته این حالا زمین بذارم نذارم اینش حرفه، اقعا رأس الفخذ درسته اصلا، اما حالا پایین بذارم نذارم اینه دیگه نداره توش، مگر من شما توش اضافه کنم ولی چیزی نداره توش. حالا مرحوم صاحبجاه میگه این نشستن چطوره؟ آه این مسئله تو ایها الفضلات حاضرین سو جیزل سو درسنا مازا تقولی از قال النبی لکم، کی میگی شما؟ پیغمبر از شما سوال کنه اینجور نشستن تو نماز چطوره؟ اشکال داره؟ مسئله یه دیگه تو تشهد اینجوری میشینه، تشهد میشه رو دو پاش بشن بذاره زمین، باطن پاشو دو تا پای رونش و اینا رو بلند نگه بداره، بعد بگه اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له، میشه یا نمیشه؟ از نظر اخبار چی بزنیتون میاد؟ روایات چی میگه اینو؟ صاحب جواب میگه که اینم بلده میشه به اقعاد دیگه، صاحب جواب که اینه بلدش رو اقعا دیگه، خب اینم هم میشه دیگه، پس نشستن اینجوری هم قرائت داره. میشه گفت بگه اینجور نشستنش نماز قرائت داره، دقیق همین چی بخوام بگم؟ یه قسم میشه صاحب اقعا بگیم اینم بگیره، صاحب جواب میگه حاضا میشه به کراحت و مشکل و اثبات به کراحت این مشکل. صاحب جواب میگه این سخته اثبات کنه اینجور نشستن هم قرائت داره تو نماز، این مشکلو دقت داری چی میخوام بگم؟ این لحظه اینو بگیم. خب دیگه چی دارید آقا؟ دیگه بازم دارید بر یک معنای پنجم یاد دارید دیگه. معنای پنجم چجوره؟ همینطوری که الان شما میشید دو زانو، این دو زانوه که شما الان میشید چجوریه؟ همین دو زانو که الان میشید پشت پا رو میخوابون زمین، شکم پا بالا میاد، الیتین انسان میفته رو شکم پا، باطن القدمه، همین که معمولا دو زانو میشینه. حالا که بنده الان نشستم، این دو زانو که الان نشستم رو منبرم نشستم، الان شما عزیزان میشینی این مصنا جلسات المصنا دو زانو نشستن، این به نظرتون در نماز چجوره؟ کراهت داره یا نه؟ این هم بهش میگیم اقعا. این دیگه چرا اقعا باشه؟ این برای چی اقعای؟ میگه برای خاطر اینکه اقعای دیگه، برای اینکه رأس الفخذین کجا قرار میگیره؟ تو باطن القدمه، تو پاشنه پا و باطن القدمه. آره دیگه، و اینم اقعا میشه دیگه. بگیم پس اقعا اینا رو هم میگیم کراهت داره. عجب، پس ما چجوری تو نماز میشینیم؟ به اینجور نشستن هم کراهت داره تو نماز؟ اینجور هم تو نماز کراهت داره ما نماز بخونیم؟ اگر اینطور بگید دیگه همه اقسام نشستن تو نماز کراهت دار شد که، بگی چی؟ فقط میمونه یک صورت، اونم صورت تبرک که در نماز گفتن متبرکن میشین. من که قبلا هم خونده بودین تبرک رو، همین اینجور نیست، به نظر مشکل میاد این عقوین و اینا، بعیده که اینا رو بگیره، ولی اثبات کراهت کردن به این نحوه ای که الان من خدمتون عرض کردم، گرچه ابن جنید اینو گفته، صاحب جاهای میگه از کلام ابن جنید همین برمیاد، ایشون هم فرمود این نشستن کراهت داره، نشستن که عقبه این تو باطل القدمه قرار میگیره، ابن جنید گفت این کراهت داره، ولی بعیده که این مراد باشه که بگیم نشستن مراد اینه، بنابراین چون تشبیهات دیده شده و در روایات اینا نشان میده این نشستن نباید مراد باشه. بنابراین پس ما از این پنج رقم نشستنی که داشتیم، خدایی بینی و بین الله، اونی که میشه گفت کراهت داره، همونی که ما فسره الفقها 100%، اون کراهته. اما ما فسره اهل اللغه یحتمل نسبت به اون ابن عمر، اونم یحتمل که بلکه احتمال و حرمت درش هست با بودن اون روایت. اما این دوتای دیگه اثبات کراهتش جدا مشکلی. بله ممکنه بگیم تورک مستحب به قبول، تورک مستحب به درست، اما معنای تورک مستحب این نیست که نگیر اینجا نشستی کراهت داره، نه. ممکنه بگیم این مباح باشه، نشستن اینطوری مباحه، نشستن تورک مستحب به، نشستنهای ابعایی کراهت داره، نمی نداره. این است که پس نتیجه مطلب این شد، اون چی که در عروه آمده درسته، اونجایی که سید در عروه فرموده اقعا کراهت دارد در حال صلاح به صورتی که بیان کردن آیان فقها، این مکروه، ولی در تشهدش لایق بود این کراهت شدید تر باشه. پس به حمدالله امروز بحث اقعا رو به تمام خصوصیات تمام کردیم و صلی الله علی محمد و آله.